تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 112 سوره بقره، ادامه آیه 140.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجباد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. قال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. إن آية شريفة رو شب جمعه گذشته به مناسبت أيام نيمه شعبان بحثش رو متوقف کردیم. هفته قبلش نیمه کارمون به کلمه و من عزلم و به جمله و من عزلم و ممن کتم شهادتن اندهو من الله و ملاه و غافلن اما تعملون. این قسمت باقیمون اشاره ای داشتم، علل قاعده امشبم تموم نمیشه، اگر عمری بود هفته بعدم باز اختصاص به همین قسمت از آیه خواهیم داد، که اگر فرصت اجازه بده به نظر من این قسمت از آیه یه بحث ریشه‌ای جانانه ای رو میطلبه که آدم به صورت مبسوط بهش بپردازه. آیات کلن در این زمینه بود که کسانی که در این عالم جناحی رو، گروهی رو، دسته ای رو برای خودشون تشکیل میدن، تعصب جناحی و تعصب گروهی باعث میشود حق را ندیده بگیرن، شدیداً مورد سرزنش خداست. یعنی عبد خدا، بنده خدا و مؤمن اون کسی است که حق بر او از هر چیزی مقدم باش، اولا باش. یک، در محدوده زندگی فردی، خوب عنایت بفرمایید، اگر من به عنوان یک فرد در این جامعه زندگی میکنم، شما مطلب حقی میفرمایید که بر علیه من شخصی است، من میبینم مطلب شما حقه، من زمانی عبد خدا هستم که بگم راست میگید، من بدم، مطلب با شما، حق با شماست. ولی چون خودم رو دوست دارم، هوای نفس دارم، حاضر نیستم خودم رو بکوبم، هی با شما محاجه میکنم، هی بگو مگو میکنم، که این یکی از صفات رذیله و پست ما انسان هاست. که آقا حق گفته، مطلب رو گوش بده، وقتی میبینی مطلب صحیحه، انسان برجسته، این برجستگی انسان اتفاقا راستی، اگر ما دقیق بشیم، شما الان یه مطلبی به بنده بگید، من میبینم جدا حق با شماست، در حضور جمع میگم راست میگن، من اشتباه کردم، حق با ایشونه، من اگه بفهمم این بزرگی منه، این عظمت منه، این شخصیت منه، چقدر این انسان میتونه حق پذیر باشه. ولی هی میام یه جوری میخوام خودمو به رخ بکشم، حرف شما رو نمیپذیرم. این تو مرحله فردی. یه پله بیاییم بالاتر، زندگی خانوادگی. پدر و مادر بچهشون رو دوست دارن، بچه ها پدر مادر رو دوست دارن. اگر کسی از بچه من بد میگوید، حالا کلمه بد نگم، عیبی بیان میکند، من میبینم راست میگه، چرا دفاع کنم بی خود از بچه‌ام؟ به جهت چی؟ چون وابسته به منه، دوستش دارم. این انسان چیه؟ این انسان انسان کاملی نیست، عبد خدا نیست. یا به عکس، به یک بچه‌هایی بدی پدر مادرش رو میگن، آقا پدر، یا عرض کردم این تعبیر ناخودآگاه، میگم بدی، بگم عیبش رو، نقصش رو، عیب و نقص پدر مادر رو میگن، تعصبی که نسبت به پدر مادر داره حاضر نیست بپذیره، خب اینم نقصه. در سطح عمومی تر مسئله جناح و گروه و دار و دسته میشه. همونطوری که توی خانواده به هم دیگه وابسته ایم، در یک جناح به هم وابسته ایم، در یک گروه به هم وابسته ایم. الان یک عیبی بر این گروه یا جناح وارد میشه، چون من وابسته به این جناحم، حاضر نیستم بپذیرم، خب اینم یک نقص بزرگ انسانی است. قرآن کریم دیدید دیگه، چندین هفته است داریم بحث میکنیم، این مسئله رو سخت سرزنش کرده که این حالتهای جناحی را که انسانها پیدا میکنن، حتی تا اون حد یهودی ها میگن ما فقط حقیم، مسیحی ها میگن ما فقط حقیم، یهودی ها میگفتن به شما چی راجع به خدا حرف میزنید، اصلا خدا مال ماست، مسیحی ها میگفتن مال ماست، اینا همه رو سرزنش کرد تا رسون به اینجا. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن او نصارا، یعنی انسان وقتی به کارهای گروهی میرسه میخواد هر چهره مثبتی را به هر کیفیتی شده به خودش بچسبونه، گاهی با 100 کیلو سیریشوم هم نمیچسبه، ولی میخواد این رو بچسبونه به جهت این که بگه گروه ما بالاتر است. قرآن داره اینو سرزنش میکنه، ام تقولون، یا اینجوری میگید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات اینها، سبت های اینها، نسل اینها، اینا هم یهودی بودن، اینا هم نصرانی بودن، اینا کسان قبل از یهودیت و نصرانیت هم. پیروان آیین یهود میگفتن که نه خیر، ابراهیم هم یهودی بود، اسماعیل هم یهودی بود. نصارا میگفتن نه خیر، اینا نصرانی بودن. اینو توضیحشو دادم قبلا. قل انتم اعلم ام الله، بگو شما بهتر میدونید یا خدا، خدا راجع به اینا چی گفته. حالا از اینجا به بعد، و من ازلمو، چه کسی ظالم تر است، ستمکار تر است، ممن از اون کسی که کتم کتمان کند، شهادتن اندهو من الله، اون گواهی، اون شهادتی که پیشش از طرف خدا هست. یعنی چی؟ واقعا بحث مبتلا به امروز همه ما هست و از بحث‌های ریشه‌ای و عمیق قرآنی که جای دقت داره. یک، ظلم در نظر قرآن خیلی بده. قرآن ظلم رو از گناهان کبیره خطرناک زشت ناپسند معرفی میکنه، این جای خودش. ظالم داریم، ظالمتر داریم، ظالمترین داریم، فرق میکنه. مثل عالم داریم، عالمتر داریم، عالمترین داریم، اعلم داریم. مثلا به شما میگن اگر خواستید مرجعی را انتخاب کنید، اعلم باشد، اتقا باشد. اتقا یعنی تقواش بیشتر، اعلم یعنی علمش بیشتر. حالا ازلم یعنی چی؟ کسی که ظلمش خیلی دیگه زیاده بیشتره. و من ازلمو، چه کسی ظالم ترینه؟ ممن، از اون کسی که، یعنی این ممنی که اینجا داره بیان میکنه که اینجوریست که بعدش بیان میکنه، این معلومه خیلی ظالمه، این معلومه خیلی بده. و من ازلمو ممن، و چه کسی ظالم تر است از اون کسی که اون کس چی باشه؟ کتمه، کتمان کند. چیو کتمان کنه؟ شهادتن اندهو من الله، یه شهادت خدایی را، یه گواهی الهی را که پیش خودش هست. مثلا فرض بفرمایید آقا بنده الان از این آیه قرآن، از این روایت معصوم، از این بیان مثلا یک انسان الهی که معصومه دقیق فهمیدم، فرض کنید به عنوان مثال که آقا نماز صبح واجب است، این همه میدونیم، من دارم مثال میزنم، اینو دقیق فهمیدم که خدا گفته، پس از طرف خدا ای پیش من هست که نماز صبح واجبه و دو رکعته. حالا بنا به جهتی کتمان کنم، توی شرایطی قرار بگیرم، در یک جوی واقع بشم که اگر بخوام این اعتراف رو بکنم یه کمی برای من گرون تموم بشه، لذا برای یک سلسله جنبه های شخصی، هوایی، هر چی هست، بیام اینو کتمان بکنم. قرآن کریم میگه این ظالم ترینه. چه کسی از این ستمکار تره؟ چون یه امر شاهد الهی را، گواهی الهی را چه کردی؟ کتمان کردی. خب برخی از این مسائل خیلی روشنه که دیگه علل قاعده ما نمیایم نماز رو کتمان کنیم، روزه رو کتمان کنیم، ولی یک، در بعضی از جزئیاتی که ممکن است در جامعه خیلی برای مردم روشن نباشه، برخی اهل فن بدونن و براشون روشن باشه، و اون اهل فن بنا به یک سلسله حسابهای شخصی یا گروهی کتمان کنن. این نمیشه؟ در طول تاریخ بوده است دیگه. مثلا وقتی که امام حسین، از نه قبل از امام حسین، از امیرالمؤمنین شروع کنم، مناشده که میدونین چیه؟ مناشده اگر کسی حقی از او ضایع شده، یه عده‌ای نسبت به اون حق آگاهن، میاد در جمع از اونها شهادت میطلبه، میگه شما رو به خدا شما بگید حق با من بود یا نه، اینو بهش میگن مناشده. امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد النبی در مدینه چند بار مناشده کردن. یعنی چرا کتمان میکنید؟ مگه نمیدونید حق با من بود؟ خب بگید دیگه. حتی راجب زید ابن ارقم دارن، سرش انداخت پایین، حضرت فرمود زید تو یادته یا نه؟ دید که جو خطرناکه، خب نون به نرخ روز باید خورد دیگه گاهی وقتا، گفت نمیدونم، یادم نیست. حضرت فرمود خدایا اگر دروغ میگه او را به دردی مبتلا کن که نتونه دردشو مخفی کنه. دوچار پیسی شد که همم اینو تو تاریخ هست. نه این چیه؟ چرا کتمان میکنی؟ خب حقو بگو. یا این که اگر در یک شرایط خاصی قرار گرفته ای که حق را نمیخواهی بگویی، دروغ نگو، یه بحث دیگری میشه. این یک بحثه که در جزئیات زندگی خیلی وقتا برای ما مطرحه. اما مطلب دومی که الان من مورد نظرم، اون هفته حدیث شروع کردم و نیمه کارمون، در روایات اهل بیت علیهم السلام و در بینش عقلی هم که خود عقلم میتونه این رو کمک بکنه، میگه خداوند دو تا شاهد براتون قرار داده، یک شاهد بیرونی، یک شاهد درونی. شاهد بیرونی چیه؟ پیغمبر و امام، حجت میان شهادت میدن، گواهی میدن، بهتون میگن اینه، اونه، اینجور باش، اونجور باش، اینو به شما میدن. شاهد درونی یا حجت درونی عقله. مرحوم شیخ انصاری به عنوان یکی از بزرگترین اصولی و مجتهدین دنیای تشیع که برخی از بزرگان از علما در عظمت شیخ انصاری گفتن خاتم المجتهدین، یعنی دیگه انگار اجتهاد بود دیگه تموم شد، اینقدر این شخص بزرگه. در کتاب رسائل که تقاضا دارم دقت کنید، در کتاب رسائل که یکی از کتب مهم اصول فقه شیعه است، در باب اصول اربعه، اونجایی که صحبت از براءت هست، میاد این حرف رو مطرح میکنه. براءت و احتیاط، یه توضیح عرض میکنم در اصول فقه و فقه فقها چی میگن، به چه مناسبت شیخ این حرف رو میزنه. مثلا این بحث رو مطرح میکنن، اگر یک موضوعی پیش اومد ما نمیدونیم حکمش چیه، بری و ذمه ایم یا باید محتاط باشیم، احتیاط کنیم. مثلا فرض بفرمایید، میگن برای اولین بار گوجه فرنگی تو جامعه ما پیدا شد، چون گوجه فرنگی میگن خیلی قدیمی نیست، از اسم این به اصطلاح به صورت‌های پرورشی یا ژنتیکی اینو تولید کردن. حالا گوجه فرنگی اومده تو بازار، خب زمان پیغمبر که گوجه فرنگی نبود، آیا پیغمبر فرموده گوجه فرنگی بخورید یا نفرموده؟ میگه من نمیدونم، اینجا کمی برای من ابهام داره، حکم ندارم از پیغمبر. علمای اصول شیعه میگن اینجا بری و ذمه اید، چون حکمی براتون بیان نشده، پس استفاده کردید اشکالی نداره. اخباریون که مبانی عقلی رو منکرن میگن نه، اینجا باید احتیاط کنید، نباید بخورید، برای اینکه شاید هم حرام باشد. یه همچه اختلافی هست. مرحوم شیخ انصاری وقتی اینجا به بحث براءت یا احتیاط میرسه، این بحث رو مطرح میکنه در کتاب رسائل، میگه قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان، اگر یک عقابی را، یک مؤاخذه ای را، یک عقوبتی را انجام بدن که قبلا بیان نکردن، این قبیح هست یا نه؟ میگه عقلا بله، میگه قبیحه. یعنی به کسی بگن آقا اگر شما این کارو کردی من این جریمه شا، طرفم اون کارو کرد میاره این جریمه رو میکنه، اما هیچی بهش نگفته، طرف یه کاری انجام میده، صداش میده میگه چرا این کارو کردی، میگه مگه به من گفتی بده، من که نمیدونستم. میگه اگر خدا یه حکمی را بیان نکرده باشد آیا عقاب میکند ما را؟ میگه نه. بعد میاد تو این بحث، میگه پس بیان رو خدا چجوری بیان میکنه؟ میگه دو جور. خیلی جالبه، کسانی که ملایی برخورد میکنن، عالمانه برخورد میکنن، کسانی که احساسی سطحی قشری میخوان برخورد کنن. میگه دو جور خدا بیان کرده، یک بیان خارجی پیغمبر باید بگه، میاد به این آیه استناد میکنه، و ما کنا معذبین حتی نبعث فیه رسولا یا فیهم رسولا. آیه رو خود مرحوم شیخ انصاری در این بحث میاره، میگه و ما کنا معذبین، خدا میگه ما عذاب نمی کنیم مردمی را مگر این که در میانشون رسول بفرستیم، یعنی اگر رسول نرفت بهشون نگفت ما عذاب نمی کنیم. میگه پس یک، اگر پیغمبر نیامد و امام نبود و یه مطالبی به ما نرسید از پیغمبر و امام و ما ندانیم، خب ما گناه نداریم. لذا این روایت رو همه فقها روش بحث میکنن، رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من برطرف شده. یکی چیزی را که نمیداند، نمیخواد یاد بگیره، نوا نمیره یاد، نه اصلا نمیتونه بفهمه، نه مثلا پیغمبر بیان فرموده، نه امام بیان فرموده، اینو مرحوم شیخ میگن. بعد میگن دومی، اون چرا که در محدوده مستقلات عقلیه شما هست و عقل براتون بیان میکنه. اون رو عقاب میکنه. خوب دقت بفرمایید یعنی چی؟ با مثال عرض بکنم، اگر الان یک انسان در دورترین نقطه افریقا، در دورترین نقطه آسیا واقعا نتوانست بفهمد پیغمبر اسلام حقه، پس حقیقت خارجی به عنوان پیغمبر به او نرسید، نسبت به اون چه که بناس از پیغمبر یاد بگیره گناهی نداره، چون بهش نرسیده. و ما کن نامعذبین، خدا هم عذابش نمی کنه برای اینکه مطلب به او نرسیده. اما اگر دزدی کرد، اگر آدم کشت، اگر دست برد تو جیب کسی خالی کرد، خدا ما عذابش میکنه؟ میگه بله. چرا؟ یعنی که خودش هم میفهمید بده. دقت چقدر قشنگه بحث، دقت بفرمایید. میگه اگر پیغمبر رو قبول نکرد، مثلا نماز نخون، خمسشو نداد، روز عید فطر فطریهشو نداد، آخر ماه شعبان به عنوان یوم الشک احتیاطاً روزه نگرفت، اینها را چون واقعاً نمیدانست و بهش نرسیده بود، خدا مؤاخذه نمیکنه، به نرسید بهش. ولی اگر دزدی کرد، اینه که عقلش بهش فهمونده که بده، دست تو جیب دیگران، پس عقلم یک شاهد خدایی است در ما، کسی اینم کتمان کنه. و من ازلم ممن کتم شهادتا من الله، میگه عقل در شما بود که در تاریخ اسلام با کمال تأسف بازیگری هایی را که در آیین مسیحیت و در آیین یهود در آوردن که عقل را بکوبن، در دنیای اسلام هم این بازیگری ها را در آوردن، هنوز هم این بازیگری ادامه داره که عقل را بکوبن. اجازه بدید در دنیای یهود بگم، شما الان تورات رو نگاه کنید، منتها این بحث که گفتم دامنه داره، حریم نه بالا بره نه پایین. گفتم عقل مثل از تعمیر مظلومه، بعضیا میگن از تعمیر خداست، نعوذ بالله، بعضیا میگن از تعمیر کافره، نعوذ بالله، نه اینه نه اون، بعضیا میگن عقل هیچ کار است، بعضیا میگن عقل همه کار است، هر دو اشتباه است. مشکل ما این افراط و تفریط هاست. همونطوری که ما در مستقلات عقلی عقل و قبول داریم، در جایی که مربوط به عقل نیست حق نداریم عقل و دخالت بدیم. مثلا یه وقت میان میگن آقا من به عقلم جور در نمیاد نماز صبح دو رکعت، مگه این جزء عقله؟ این باید خدا بگه عقل شما چی کار است. اما میگم آقا طبق عقل شما میشه یک انسان متدین نشه؟ میگه عقل که هیچی نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ اینجا دقت بکنید، تورات چه کار کرد برای اینکه اینو بکوبه؟ شما الان در تورات بخوانید، خدا نگفت، حضرت موسی نگفته، این تحریفه، این تحریفی که تو اسلام هم داره صورت میگیره. اگه وقت بشه امشب باید یه چیزایی براتون بخونم، شاید از یه جهتی احتمال بدم نشنیده باشید و بکر باشه. ببینید در تو، حالا اونی که بعد میخونم از دنیای اسلام، حالا این تورات که معروفه شنیدید، در تورات اومده که اون شجره ممنوعه که خداوند آدم و حوا رو فرستاد تو بهش، گفت از اون شجره نخورید، از اون درخت نخورید، اون چیه؟ در تورات میگه معرفته. یعنی خدا اصلا نمیخواد آدم معرفت یاد بگیره، با معرفت بشه، چیزی بیاموزه، میخواست همینجور خیلی کودن و خیلی فلان. لذا و این تو توراته، وقتی که خدا آدم رو صدا زد، آدم کجایی؟ گفت پشت درخت مخفی شدم. گفت چرا؟ این تورات میگه چرا پشت درخت مخفی شدی؟ گفت آخه برهنم. گفت از کجا فهمیدی برهنه ای؟ ای وای نکنه از اون درخت خورده یاد گرفته. گفت بله از اون درخت خوردم. گفت از زود بیرونش کنید، میترسم که درخت جاویدم بخوره، همیشه دیگه باقی بمونه. یعنی خدا نمیخواست آدم بفهمه، آدم خودش فضولی کرد، نعوذ بالله فهمید. پس از نظر تورات خدا نمیخواهد آدم بفهمد. همینجا از قرآن استفاده کنم، قرآن چی میگه؟ و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. قبل از این که خدا آدم رو تو بهشت ببره، قبل از اون که آدم رو به ملائکه عرضه بکنه، و علم آدم الاسماء کلها، همه چیز رو بهش یاد داد. لذا نخستین پیامی هم که به صورت وحی آشکارا در بعثت به پیغمبر نازل میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا، بخون، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. تعلیم، تعلم، خوندن و معرفت پیدا کردن که حالا میرسیم روایت براتون میخونم. در مسیحیت چی میگن؟ اجازه بدید یه مطلبی براتون بخونم، ممکنه خیلی تعجب کنید. از آقای آن فرمانتل، یکی از نویسنده های خارجی است، کتابی داره به نام عصر اعتقاد، ترجمه شده به وسیله آقای احمد کریمی، صفحه 90 تا 96. مبنای تفکر مسیحیت را، خودش مسیحیه، که چی شد در دنیای مسیحیت تعقل کنار رفت. میگه برخی از قدیسین مسیحی گفتن چون خدا با ما سخن گفته است، دیگر تفکر برای ما لازم نیست، فکر لازم را خود خدا کرده است، دیگر شما لازم نیست فکر کنید. یه لحظه اجازه بدید، من اگه الان اینو به شما اینجوری بگم، بگم که آقا قرآن ما خیلی مطلب داره، خب بله، هم شما قبول دارید، هم من، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، روایات ائمه هدا علیهم السلام خیلی پرباره، عالی و معرکه، بله. خب چرا مجتهد میشید؟ فرق مجتهد با مقلد چیه؟ تقاضا دارم دقت کنید. اگر کسی نعوذ بالله، اینو من در بحث‌های دیگه گفتم، اگر کسی نعوذ بالله میگه من مجتهد میشوم برای این که مرید پیدا کنم، این که زشته، این که خیلی هم بده. میگه مجتهد میشم ولو مرجعم نشم، خودم بفهمم. لذا کسی که رساله مجتهد رو میگیره از او تقلید میکنه تا کسی که خودش مجتهد است چقدر فرق داره؟ میگن دو رکعت نماز با معرفت به اندازه هزاران رکعت نماز یه فرد عامی قابل مقایسه نیست. همینجا اجازه بدید حدیث بخونم. امامان ما به ما یاد دادن چی میفرمان این بزرگواران. ما آیین مسیحیت نداریم که تعلیم و تعلم نداشته باشیم، معرفت نداشته باشیم. آیین توراتی ما نداریم که معرفت برای ما مطرح نباشه. شما در کتاب اصول کافی روایات متعددی دارید، من جمله این روایت را عرض میکنم، جلد اول باب عقل و جهل، حدیث شماره 28، قال رسول الله، پیغمبر فرمودن ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله، امام صادق فرمودن، پیغمبر فرمودن اذا رأیتم الرجل کثیر الصلاة کثیر الصیام فلا تباهو بهی حتی تنظرو کیف عقلو. اذا رأیتم الرجل، اگه یه فردی رو دیدید کثیر الصلاة، خیلی نماز میخونه، کثیر الصیام، خیلی هم روزه میگیره، فلا تباهو بهی، خیلی بهش مباهات نکنید، خیلی بهبه نگید، ببینید عقلش چگونه است. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من تقاضا دارم کمی روش مکس بکنید، بعد خواهم گفت افراط و تفریط رو. من نمیخوام بگم عقل رو از محدوده خودش ببرید بالاتر، میخوام بگم از حد خودش پایین‌تر هم نیارید. در بیان مسیحیت میگه خدا فکر لازم رو کرده، ما دیگه نباید فکر کنیم. در بیان تورات به اون صورت میگه. ما در فرهنگ اسلام چی میگیم؟ یک، در قرآن چقدر قرآن به شما تأکید کرده؟ تعقل، تفکر، اندیشه و بررسی. این چقدر تو قرآن اومده و به چه صورت؟ این حدیثی که اشاره کردم اون جلسه نیمه کارمون، اجازه بدید الان یک کمی روش بحث کنم، اگر رسید از مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی راجب این حدیث شرح ایشون رو بخونم. همین کتاب اصول کافی باب اول، جلد اول، باب عقل و جهل اولین باب، درست آخر باب یه حدیث مونده به آخرین حدیث. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل، امام صادق در یه حدیث خیلی طولانی که اون جلسه حدیث رو نصفش رو خوندم، حالا اون قسمتی که خوندم سریع رد میشم بقیهش رو میخونم. ان اول الامور و مبدأها و مبدأها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع شيء الا به، اول هر امر، مأمور شدن هر کار، قوه و توانایی هر امر که جز به او نمیشه ایجاد بشه، العقل، عقل است. الذي جعله الله زینتا لخلقه، همون است که خداوند اون را برای خلقش زینت خلقش قرار داده، و نورا لهم، روشنگر قرار داده. نور باعث میشه شما اینجا ببینید، عقل باعث میشه چیزایی رو بفهمید. فبالعقل عرف العباد و خالقهم، عقل باعث میشه که عباد خداشون رو بشناسن. عرف، معرفت را خداوند اینجا به امام اینجا به عقل نسبت داده. و انهم مخلوقون، با عقل میفهمن که خودشون مخلوقن. و انهو المدبر، خدا مدبرشونه. و انهم المدبرون، میفهمن ما مورد تدبیر خداییم. و انهو الباقی، با عقل میفهمن خدا باقیه. و هم فانون، ما فانی هستیم. و استدلوا به عقولهم الا ما رأوا من خلقه، استدلال میکنند با عقلشون اون چرا که از خلق میبینن، من سمائهی و عرضهی و شمسهی و قمرهی و لیلهی و نهاره، یعنی همه عالم، با عقل به این همه عالم مینگرن، استدلال میکنن به ان لهو و لهم خالقن و مدبرا. عقل میگوید این آسمان، این زمین، من، شما، نمیشه یه خالق و مدبری نداشته باشد. پس با عقل میفهمم خالق و مدبر را. لم یزل ولا یزول، هیچ وقت نبوده است و نخواهد بود. عبارت امام رو ببینید، هیچ وقت نبوده است و نخواهد بود. و عرفو بهل حسنه من الغبیح، یعنی این خالق مدبر اینجوری نیست که یه زمانی نبوده و یه وقتی هم بیاد که نباشه، همیشه از ازلی ابد، یعنی صفات خدا. اینو با عقل میفهمید، اینو داره بیان میکنه. و عرفو بهی الحسن من الغبی، حسن و قبر رو میگه و عرفو بهی، به وسیله عقل میفهمید خوب چیه بد چیه. حالا بلافاصله بعدش امام توضیح میده، یعنی همه رو دیگه پیغمبر نمیخوام، دیگه امام نمیخوام، عقل بسمه. نه اونجور که بگو عقل جای پیغمبر رو میگیره، نه هم اینجور مثل این کتابا بگو عقل چیه، فهم چیه. آقا اصلا دین و علم با هم جور در نمیاد. کسی که عالم است میفهمد، دین بهش معنا نداره. کسی هم که دین داره خیلی نباید بفهمه، نعوذ بالله. این حرفا چیه؟ این حریمش رو باید رعایت کنی. حالا ببینید، و عرفو بهی الحسن من الغبی، میفهمد به وسیله عقل حسن و غبی را، یعنی اون حسن و قبی که در حد عقله. از شیخ انصاری بحث فقهیشو گفتم، بحث اصولیشو گفتم، مثالم زدم. یعنی اگر یه انسانی در اون سر قاره افریقا باشه دزدی بکنه، میفهمه بده یا نه؟ قبشو میفهمه. اگر عدل را بهش بگید میفهمه، این مقداره که میفهمه. و عرفو بهی الحسن من الغی، و ان الظلمت فی الجهل، و ان النور فی العلم، فهذا ما دلهم علیه العقل قیل لحو. تا امام صادق این رو فرمود، افرادی که میشنیدن براشون سوال ایجاد شده. قیل لحو، به امام صادق گفته شد، فهل یکتفی العبادو بالعقل دون غیره، یعنی بندگان عقل بسشونه دیگه غیر از عقل هیچی نمیخوان؟ یعنی انقدر امام عقل رو تعریف کرد که برای بعضی مستمعین ایجاد سوال شد دیگه، یعنی بلا تشبیه، بلا تشبیه. اگر انقدر علی رو پیغمبر ستوده، کسی بگه یعنی یا رسول الله علی خداست، میگه خب عزیز من چرا بد برداشت میکنی؟ من کی گفتم علی خداست؟ ولی خب قشنگم گفته، نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خون. متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا، یا به تعبیر دیگری که ها علی یون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر. ها علی یون بشرون، بله بشره، کیف بشر، اما چه جور بشری؟ این درست بشره. حالا عقلم جای امام را میگیرد، عقل خیلی قویه ولی جای امام رو نمیگیره، نه خیر، جای پیغمبر رو نمیگیره، حریم رعایت بشه. دقت بفرمایید، افراط و تفریط نشه. حالا میخونم براتون بعضی عبارات رو که ببینید چی گفتن. اول بیان امام رو بگم. قیل له فهل یکتفی العباد بالعقل دون غیره، عرض شد به امام علیه السلام آیا عقل کفایت میکند، دیگه غیر عقل نمیخوایم؟ قال، امام فرمود ان العاقل لدلالت عقله الذي جعله الله قوامه و زینته و هدایته. عقلی که خدا براش قرار داد قوام و هدایت و زینتش، این عقل دلالت میکند به چی؟ علم ان الله هو الحق، یعنی با عقل میفهمه که خدا حقه، یعنی میفهمد که خدا دارا. همونجوری که بالا گفت، میگه این آسمان، این زمین، این دشت، این کوه، این بیابان، این من، این شما، خب همینجوری که نیومدیم. عقل بررسی میکنه، انقدر بررسی میکنه تا میرسه به این که ان الله هو الحق و انه هو ربه، و میفهمه او باید منو تربیت کنه. خب اگه باید منو تربیت کنه، مربی چی لازم داره؟ لازم که نگم، چی لازمه تربیت منه؟ امر نهی دیگه، امر نهی. میشه مربی تربیت کنه، هیچ دستور نده؟ پس میفهمم مربی من خداست. خب حالا خدا میخواد منو تربیت کنه، چجوری میخواد تربیت کنه؟ و علم ان لخالقهی محبتن و ان لهو کراهیه، اینم میفهمه با عقلش که خدا یه چیزایی رو میخواد یه چیزایی رو نمیخواد، یعنی یه چیزایی رو میگه بله یه چیزایی میگه نه، و ان لهو طاعتن و ان لهو معصیه، اینم میفهمه که یه چیزایی که انجام بده اطاعت خدا حساب میشه، یه چیزایی رو انجام بده معصیت خدا حساب میشه. اما اون چیزا چیه؟ خوب دقت بفرمایید، تو بحث عقاید امشب گفتم بعد بحثشو میکنم، یعنی میفهمد که اونها را نمیفهمد. خیلی قشنگه. ادامه حدیثو باز میخونم. میفهمد خدا هست، این یک فهم، یعنی کسی بگه با عقل نمیفهمم با گفته امام صادق مخالفت کرده، با بیان قرآن شامل این آیه است و من ازلم و ممن کتم شهادتن اندهو من الله. چرا این شهادت رو که خدا در وجودت قرار دادی داری منکر میشی؟ میدونی کیا تو اسلام این کارو کردن؟ مرجئه، اشاعره، ابن تیمیه، و تو دنیای شیعه هم با کمال تأسف ملا امین استرابادی. حالا میخونم روضات الجنات رو آوردم براتون، شرحال علمای شیعه است دیگه، روضات الجنات. ببینید در حالات ملا امین استرابادی چی نوشته. بعضی حرفا سخت دادم بزنه، ولی خدا یا تو شاهدی، من به عنوان وظیفه میگم، هم زحمت، حالا اجازه بدید اونجوری دیگه نگم، بذار حدیث بخونم. بله، خب ان لخالقه محبتا و ان له کراهیه و ان له طاعه و ان له معصیه، فلم یجد عقله یدله على ذلك، و میفهمه که اینا رو دیگه عقلش نمیفهمه، پس چه کار باید بکنه؟ و علم انه لا یوصل الیه الا بالعلم و طلبهی، و میفهمه که باید بره از امام یاد بگیره، باید بره از پیغمبر یاد بگیره، باید بره از پیغمبر طلب کنه. یعنی اون عاملی که مرا به پیغمبر میرساند، مرا به امام میرساند چیه؟ عقله. پس نگیم عقل هیچی. ما اگر عقلمون رو اینجا دو مشکل داریم، یک، عقل رو به کلی میکوبیم، دو، عقل را بد از او استفاده میکنیم، هر دو بده. مثل چشم، یه وقت چشممونو به کلی میکوبیم. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. به سازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این دیده خیلی بده دیگه، چشم بده، چون هی نگاه میکنه دل منم این بر اون بر میبره، پس یه خنجر بدید دو تا چشممو در بیارم. این درسته؟ نه خیر. دیده خوبه، چگونه ببیند هم باید دنبالش بیاد. آقا این عقل یه مشکلاتی درست میکنه، یه اشکالاتی میتراشه، خوب به کار بنداز. امام صادق علیه السلام، مؤمن الطاق، حشام، جابر جعفی، امام باقر، کمیل، امیر المؤمنین، سلمان پیغمبر و امیر المؤمنین و هاکذا حساب کنید. وقتی یک مطالب بلند عمقی سطح بالا را به اونها میگه، به یه عده دیگر نمیگه. چرا؟ کلم الناس علی قدر عقولهم. اگر تونستیم خودمونو بکشونیم بالاتر، یه برداشتهای بالاتر از آیه میکنیم، یه برداشتهای زیباتر از حدیث میکنیم. همونطوری که مجتهد وقتی به حدیث مینگرد، من نگاه میکنم چقدر فرق داره. خیلی اصلا قرآن خیلی قشنگ میخونن، تو قرائت نمونه نداره، اول تا آخر قرآن هم ممکنه حفظ باشه. الان تو عربستان سعودی یه جایگاهی در منا و عرفات هست، جایگاه حفاظ قرآن، حتی در روزه، با اینکه در اعمال حج بناس هیچ کس بر هیچ کسی فضیلت نداشته باشه، لباسام یه رنگ باشه، اما در این حال میگن چون بحث قرآنه یه جایگاه مخصوصیه. اونایی که حافظ قرآنن، خب یه وقت میگه بچه 8 ساله است همه قرآنو حفظه، یه پیرمرد 70 ساله است همه قرآنو حفظه، چنان قشنگ میخونه اول تا آخر قرآنه، بعد یه آیه رو مطرح کن، آقا منظور از این آیه چیه؟ میگه اینا رو دیگه من چی میدونم، اینا رو دیگه چی میدونم. تاریخ طبری براتون بگم، یه لحظه مکث کنید، اینا دردی است که دل آدمو میآزاره. امام صادق من و شما میفرماید دلم میخواد با تازیانه، تو همین اصول کافی، همین جلد اوله که دستمه، دلم میخواد با تازیانه تو سر شیعای من بزنن تا در دینشون عالم بشن، تفقه پیدا کنن، چون عالم کلا سرش نمیره، عاقل فریب نمیخوره. همیشه هم عقلا و علما مشکل داشتن، برای اینکه عامه مردم و اکثر هم لا یعقلونه، عامه اکثر هم لا یعقلونن، عقلا مظلومن معمولا. سعدی میگه فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. تاریخ طبری چی میگه؟ معاویه بعد از اینکه امام مجتبی علیه السلام رو مجبور به صلح کرد و حضرت خانه نشین شد تو مدینه و اون قضایا که میدونید دیگه، حالا با تبختری سوار بر مرکب عنانش هم گرفته و میتازونه داره میاد تو کوچه بنی هاشم، بیاد بره به سوی مسجد النبی. جمعیت تو کوچه بود، به احترام معاویه بلند شدن. ابن عباس سرش انداخت پایین، محل نذاشت، و پسر عموی پیغمبره، پسر عموی امیرالمؤمنین، محل نذاشت. معاویه بهش برخورد، همینجوری که سوار مرکب بود یه نگاهی کرد، گفت ابن عباس میدونم چرا به من احترام نمیذاری، به خاطر اینکه پسر عمود علی رو کنار زدم، دیدی چگونه اونا رو کنار زدم؟ حضرت ابن عباس گفت ساکت معاویه، تو علی رو کنار زدی، قرآن پر از فضائل علیه، هرچی قرآن بخونیم فضیلت علی رو میشه. گفت نمیگذارم قرآن بخونی. تاریخ طبری نقل میکنه، گفت نمیذاری قرآن بخونی؟ گفت چرا، میذارم قرآن بخونید، ولی نمیگذارم قرآن بفهمی. الان عزیزان من، به خود بنده کرارن تلفن میشه، شما شب جمعه تفسیر قرآن دارید، مگه ما میتونیم قرآن تفسیر کنیم؟ ای داده بیداد، این درد جامعه ماست. قرآن رو تفسیر به معنی که امیرالمؤمنین میکنه غلط میکنم من، و صد پله از من بالاتر بگه من قرآن اونجوری تفسیر میکنم که علی تفسیر کرده، هرچی از من بالاترن حسن غلط میکنن این حرفو بزنن، کی جرأت میکنه حرفو بزنه؟ اما اگر یک مجتهد آیات و روایات رو برمیداره، استنباط فقهی میکند با تمام دقت، آخرش هم میگه والله اعلم، یعنی این مقدار ما فهمیدیم، اون حجته یا نه؟ قرآن رو چقدر میتونیم ما بفهمیم؟ اون مقدار، آقا این مقداری که در توان ماست ما وظیفه داریم بفهمیم، که لذا امام صادق میگه با تازیانه بزنید. خب اگه عقل و طلاق دادم دیگه قرآنم نمیفهمیم، میذاریم کنار، بقیه رو هم میذاریم کنار، این مسائل مطرح میشه. اون وقت ببینید اینجا امام علیه السلام چی میفهمه؟ ولم یجد عقله یدله علی ذلک و علم انه لا یوصل الیه الا بالعلم و طلبه و انه لا ينتفع بعقله ان لم یسب ذلک به علمه. با عقل میفهمه حرام خدا چیه، حلال خدا چیه، دستورات خدایی چیه، نمیتواند بفهمد مگه اینکه بره زانوی ادب پیش امام و پیغمبر بزنه. پس عقل این مقدار توان رو داره که این رو به ما بیاموزه. یه حدیث دیگر از امام علیه السلام براتون بخونم، اینم خیلی قشنگه. کافی همین جلد اول، همین باب عقل و جهل. ظاهرا این حدیث اون جلسه‌ای که مطرح کردم یه اشاره کردم، حدیث شماره 22، عیناً این حرفی که الان من درس کردم، این حرفو میزنه یا نه؟ انا ابی عبدالله علیه السلام، بیان امام صادق، قال، امام فرمودن حجت الله علی العباد النبی، حجت الله علی العباد النبی والحجه فیما بین العباد و بین الله العقل. بازم بگیم عقل نه؟ ببینید حجت الله علی العباد یعنی من هستم بین خدا و من، حجت چیه؟ یعنی زمانی این مطرح میشه که خدا را شناخته باشم. اگه من خدا را نشناختم حجت بین خدا و من معنا پیدا میکنه. خب مثلا خدا را نشناختم. حجت الله، ببینید حجت خدا بر بندگان نبیه، یعنی وقتی من فهمیدم با عقلم خدا هست، باید بفهمم که این خدا برای من یه سرپرست میذاره، اون میشه نبی، اون میشه امام. ول حجت فیما بین العباد و بین الله، نمیگه حجت الله علی العباد، فیما بین العباد و بین الله. ببینید چقدر نکته ظریفه. بین خود و خدا میشه عقل، بین خدا از خدا بر خلق میشه نبی. پس عقل یک شاهد است، نبی و رسول یک شاهد است، نه اینکه نبی را با عقل در عرض هم بگذاریم، نه اینکه ما عقل را از نبی بالاتر ببریم که بحث خواهم کرد. اما در طول تاریخ، حالا حدیث مفصله، باز هم بعضیشو میخونم، راه نمیکنم این بحثو فعلا. بعضی ها در تاریخ دیدن عقل مایه درد سره. اگه یه جوری بتونن این عقل رو از مردم بگیرن، خوب میشه بر گردشون سوار شن. کی در اول؟ معاویه، امرؤاس. مثلا ببینید دیدن هر کاری میکنن که مردم رو از علی و آل علی جدا کنن، نمیتونن. آقا میکشن باز میگن علی، زندان میکنن باز میگن علی، تبعید میکنن باز میگن علی. گفتن چه کار کنیم؟ گفت بیاید یه جوری مردم رو بار بیاریم که اصلا به صورت طبیعی خودشون از اینا جدا بشن. بهترین راهش چیه؟ تفکر و تعقل و فهم رو بگیریم. وقتی فهم رو گرفتید، تمیز بین علی و معاویه چجوری دیگه ممکنه؟ یه نمیشه تمیز داد که. لذا اومدن چی گفتن؟ این عیناً حرف مرجع است. آقا کسی میتونه بگه کی خوبه کی بده؟ میگه نه. عیناً حرفشونه. حالا کتابا رو میارم براتون میخونم. کسی میتونه بگه کی خوبه کی بده؟ گفت نه. ما چی میدونیم کی خوبه کی بده؟ گفت چرا؟ گفت برای اینکه خوبی یا بدی قلبیه. ممکنه این کس قلب، همین الان تو جامعه ما گاهی وقتا هست، میگه قلبش پاکه دیگه. و من بعضی وقتا میگم خدای من نمیفهمم این قلب چجوری پاکه؟ چشم که نامحرم میبینه، گوش که گناه میشنوه، دست که دزدی میکنه، پا که تو مسیر خلاف میره، اما این قلب چه قلبیه که پاکه؟ من نمیدونم. آخه از کوزه برون تراود هر اون چه دروس. اما میدونیم خود چه کار کنه. میگه مگه تو میتونی بفهمی اگر چشم گناه میکنه واقعا قلبش هم بده؟ خب چه کار کنیم؟ میگه بگو چه میفهمیم. پس هیچ نمیفهمید. این تفکر رو مرجعه رواج دادن، اشاعره دامن زدن، با ابن تیمیه مبتکر آیین وهابیت 700 سال قبل کتاب نوشته الرد علی المنطقیین، رد بر اهل منطق. خب بله، وقتی منطق رد بکنی تو جلوه میکنی، ولی اگه منطق باشه که تو جلوه نمیکنی. الرد علی المنطقیین. متاسفانه برخی تو شیعه ناخودآگاه تحت تاثیر حرفا قرار گرفتن، به خیال خدمت به دین و لطف به دین این حرفا را آوردن تو تشیع وارد کردن. این کتاب روزات الجنات معروف، اهل فن میدونن یکی از کتب معروف رجالی ما شیعه هاست که فقط شرح حال علما رو بیان میکنه. میره جلد اول صفحه 129 راجع به حالات محمد امین ابن محمد شریف الاسترابادی، توی الف آورده به جهت امین و استرابادی، حالات این مرد رو توضیح میده. اجمالا بگم ایشون کیه. ایشون حدود 400 سال قبل مؤسس مکتب اخباری در شیعه شد. یعنی شیعه، اینو عنایت داشته باشید، از همون اول که وقتی مرجعه اومدن بگن ما عقل نداریم، ما نمیتونیم بفهمیم، این حرفا رو بذارید کنار، اشاعرم میخواستن دامن بزنن، امام صادق علیه السلام فرمود، این حدیث خوندم براتون دیگه، از این حرفا ما حسن و قبح عقلی داریم، ما میفهمیم، ما چنینیم. اصلا دلیلی که اینو تقاضا دارم خوب دقت کنید، خسته نشید، دلیلی که شیعه عدل را در عقاید ذکر میکنه چیه؟ تا حالا فکر کردید؟ ببینید، عدل مگه یه صفت از صفات خدا نیست؟ خب ما میگیم توحید، چرا نمیگیم خالق، رازق، مالک، ستار، غفار، عادل؟ فقط یکی از صفتشو عادل بودن خدا رو میگیم عدل. بعد میگیم نبوت، امامت، معاد. اهل سنت میگن توحید، نبوت، معاد. امامت رو قبول ندارن چون اختلاف داریم. خب در عدل چیه که ما یه دونه رو ذکر میکنیم؟ همین موضوع باعث شد اونا اومدن، مرجعه و اشاعره، گفتن که خداوند اگر یک پیغمبر معصوم را ببرد جهنم، نعوذ بالله، اشکالی داره؟ گفت استغفر الله، شما تو کار خدا مداخله میکنی، خب ببره، به من چی؟ ببینید چجور عوام پسندانه هم وارد میشن. ای استغفر الله، لب آدم میگزه، تو تا راجب کار خدا داری تعیین تکلیف میکنی؟ خب اگه خداوند یک ظالم فاسق فاجر رو ببره بهشت، اشکالی داره؟ میگه ای تو داری تو کار خدا مداخله، خدا هر کاری دلش میخواد میکنه. امام فوری فرمود بگو نخه، خدا عادله. عدل یعنی چی؟ هر چیزی در جای خودش. عادل هر چیزی در جای خودش قرار میده، حق کسی رو ضایع نمیکنه. فرمود این خلاف عدله. اگه خدا یه پیغمبر مظلوم ببره جهنم که خلاف عدله. خدا یک ظالم فاسق فاجر رو بی دلیل ببخشه که خلاف عدله. او برای اینکه این حرفو بکوبه چی گفت؟ گفت مگه اینا رو ما میفهمیم؟ نمیفهمیم برای اینکه این کارو رواج بده. این در اونجا بود، ولی شیعه میگفت نه ما میفهمیم. لذا امام صادق این روایت رو داشت. این همه تو بحثای ما بحث عقل مطرح بود. اصلا این کتابای روایی ما اولین بابش معمولا در کتب اصول عقل رو مطرح میکنن. این آقای ملا محمد امین استرابادی 400 سال قبل اومد یک کتاب نوشت به نام الفوائد المدنیه. یه مدتی در عربستان بوده، چند سالی در مکه و مدینه بست نشسته، بعد تحت عنوان فوائد المدنیه، فایده هایی که در مدینه من بردم. حالا مدینه با کی بوده من نمیتونم، من اتهام نمیزنم، چیزی هم نمیگم، فقط میخونم براتون علما راجب ایشون چی میگن. راجب ایشون یه تیکه بگم دیگه، داره وقت میگذره، ادامه بحثو میذارم برای بعد. میگه ثم لم ادر ما صنح له بعد هذه الاحوال و ما منعه سلطان الحوا من سلیغت ارباب زیغ و زلال حتی ترک طریق تشیاخ الحقه. که نمیدونم چی شد که این ملا امین استرابادی بعد از بالا آخر مسائلی رو داره بیان میکنه، اینجوری بود، اینجوری بود، کجا بود، چه کار کرد. بعد میگه نمیدونم چی شد که این یه دفعه هوای نفس توش گل کرد، سلیقه های شخصی پیدا شد، یه زمینه زلالت و گمراهی براش پیش اومد، حتی تا اینکه ترکه طریق تشیاخ الحقه. بزرگان، اساتید، علمای قبلی که راهشون رو همه حق میدونستن اینو چیکار کرد؟ ترکه، ترک کرد. ورتکبه عقوق اسلاف المحقه، اسلاف گذشته ها، همه گذشته های بر حق را آغ کرد، این همه رو ترد کرد. چون اولین فوشی که ملا امین استرابادی میده به علامه هلی میده، بعد به شیخ مفید میده، میگه برای اینکه علامه هلی بشه، خودش حالا شیعه متعصبه، شیعه متعصبه، کتاباشو بخونی چه دم میزنه از علی و آل علی، میگه شیخ مفید عقل رو وارد کرد توی تشیع، علامه هلی وارد کرد، چی چیه شما عقل آوردید توی اسلام، اینجا توی تشیع این کارا رو کردید؟ خب بابا این حرفا رو که مرجعه میزدن، این حرفا رو که ابن تیمیه میزد، تو چطور آوردی؟ و ایشون وقتی حالشو میگه، میگه حتی ترکت طریقت اشیاق الحقه ورتکب عقوق اسلافه المحقه فاخذ فی تخریب قواعد الدین. قاعده های دینی رو که علمای ما جان کنده بودن، شیخ مفید برادران و خواهران یک رجلی است در دنیای تشیع که امام زمان توقیع براش فرستاده و در توقیع مبارک امام زمان راجب شیخ مفید چی داره؟ اخه سدید. رو قبرش امام زمان اومدن نوشتن، وقتی شیخ مفید رو دفن کردن همه رفتن آقا با انگشت مبارکش رو قبرش نوشت، این نوشته رو الان شعر کردن رو قبر آقا شیخ مفید گذاشتن که امروز بر ما آل رسول روز سختی است، چون عزای تو شیخ رو داریم ما. این شیخ مفیده، و این شیخ مفید یک انسان منطقی قوی در بحث‌های کلامی عقلی استدلالی، کتاباشو بخونید برادر، اوائل المقالات، مگه کتاب شیخ مفید نیست؟ مگه استدلال عقلی در اثبات حقیقت مکتب اسلام و تشیع نیست؟ اون وقت این آقای ملا امین استرابادی شیخ مفید رو لعن میکنه به عنوان دفاعی از اهل بیت، دروغ میگه، مکتب اهل بیت رو کوچیک کرده. کجا اهل بیت؟ مبانی این روایت امام بود که من خوندم که اهل بیت اینجوری گفتن. بعد ایشون وقتی میاد ملا امین رو معرفی کنه، میگه و اخذ فی تخریب قواعد الدین و شرح فی تسریب جماعت المجتهدین، و همه مجتهدین ما را که اینها با استدلال پیش می رفتن همه را شروع کرد به کوبیدن. و اسس بین اهل الحق اساس الخلاف و النفاق، و در میان پیروان مکتب تشیع که حق بودن اختلاف انداخت، نفاق انداخت. خسته میشید امشب، این بحث هنوز تموم نشده، میخونم ادامهشو که ایشون اون وقت چی میگه. یه تیکه از گفته این ملا امین استرابادی در فواید المدنیه براتون بخونم، بحث تحقیقی تر بشه، خسته شدید، بحثا میدونم یه کمی خسته کننده است. فواید المدنیه صفحه 226، این ملا امین این کتابو نوشته. در صفحه 226 این کتاب چی میگه؟ یستفاد منها ان العباده لم یکلفوا به تحصیل معرفه اصلا. صفحه 226 کتاب فواید المدنیه ملا امین استرابادی میگه اینجوری فهمیده میشود، نسبت میده به روایات ائمه، از روایات ائمه این گونه فهمیده می شود، نعوذ بالله که به ائمه نسبت بدیم، ان العباده بندگان لم یکلفوا به تحصیل معرفه اصلا، عباد مکلف نیستن که معرفت بیاموزن، تحصیل معرفت کنن. و انه علی الله التعریف والبیان، خدا باید خودشو معرفی کنه و بیان کنه، اولا به الهام محض، با یه الهام، و ثانیا به ارسال رسول و انزال الکتب. خب ارسال رسول و انزال الکتب که حدیث امام صادق خوندیم، فرمود حجت بین خلق و خدا بعد از حجت بین ما و خدا از طریق عقله. پس اینا رو چرا خلط کردی با هم دیگه؟ حالا این عبارت سر از کجا در میاره چه میشه بعد خدمتتون عرض میکنم. این تفکر با کمال تأسف در جامعه شیعه نفوذ کرد، کار رو به جایی رسوند مبنای اخباریگری که بسیاری از بزرگان نیروها صرف کردن. چون آخه بحثایی که خیلی عقلی نباشه عوام زودتر میگیرن یا نه؟ خب بله دیگه، بحثای تعقلی نیرو میبره. یکی از بزرگان خدایش جزای خیر بده میگفت شما برای اینکه تو جمع آمادگی جمعیت رو بفهمید یک کمی بحث و عقلی بکن، ببین چند درصد دهندره میکنن، چند درصد خمیازه میکشن، چند درصد گوش میدن. حالا یه داستان بگو، بگی چند درصد خوب گوش میدن. یه بحث دیگری یه مرد خدا میکرد، میگفت بگو اصلاح وضع اقتصادی، درآمد بیشتر، قیمت ها، ببین چقدر قشنگ گوش میدن. بگو سیر الالله، معنویت، ترس از قیامت، این چقدر دهندره میکنه. آن نمیشه بحث عوض کنید، یک کمی روز پسندش بکنید. بحث عقلی یه مقدار نیرو میبره، لذا عوام هم خیلی اون قضیه صاحب قوانینه دیگه. میرزای قمی از نجف درس خونده، زحمت کشیده، خونه دل، یک ملا و یک قوی، اهل املش رشت بوده، اومد رفت تو ده خودش یه چند روزی دید و بازدید کنه، برگرده بیاد درسشو شروع کنه. یه نقالی توی قهوه خونه ده نقالی میکرد، خیال کرد که رقیب براش اومده. حالا میرزای قمی صاحب قوانین با اون عظمت استاد الفقها، خیال کرده رقیبه، گفت یه جوری باید رقیب از میدون در کنیم تا خودمون حنامون رنگ داشته باشه، نمیشه آخه. گفت مردم یکی اومدیش سواد نداره. حالا جمعیت بنده خدا مال زمانه، این میرزای قمی کسی است که معاصر فتلیشاه قاجاره، مرجع تقلید زمان شد. فتلیشاه قاجار یه استفتا ازش کرد، گفت که من وقتی روزه میگیرم عصبانی میشم، حکم قتل میدم، نمیشه شما اجازه بدید من روزه رو بخورم، کفاره هر چی لازمه میدم. ایشون در جواب نوشت که جناب شاه، حکم خدا رو نمیشه عوض کرد، ولی سلطان میشه عوض کرد. شما برو کنار، اون کسی که روزه میگیره عصبانی نمیشه، او بیاد جلو. بزرگی این مرد تا اینجا بود. فتلیشاه قاجار میخواست یه جوری میرزا رو بخره، پیشنهاد داد که من دخترم رو میخوام بدم به پسر تو، که پسر میرزای قمی داماد فتلیشاه بشه دیگه، یه جوری بالاخره گیر بیفتن، مجبور بشن. میگن میرزای قمی چند شب تا سحر گریه میکرد که خدایا اگر این عامل باعث انحراف منه، پسر من از من بگیر. پسرش جوان مرگ شد. خیلی با من تدینش فرق نمیکنه. ای داده بیداد ما به کجا رسیم؟ البته اونا که حسابشون جداست، مردان خ... ولی چرا ما تو مسیر دین، خدایا تو رو به حقیقت قرآن، به حقیقت اسلام، به حقیقت امام زمان، به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم میدم، ما رو دیندار قرار بده، معرفت در دین به ما عنایت بکن. میرزای قمی اومده میخواد او رو از صحنه به در کنه، اومد گاهی بی سواد چیزی بلد نیست، گفت از کجا؟ گفت حالا ببینید امشب بگید بیا تو قهوه خونه. پیرمرد حالا مثلا همه رو دید و بازدید کنیم، اومد تو قهوه خونه، گفت بهش بگید بنویسی یه مار. بندوی خدا از همه جا بی خبر نوشت می معلف و ره. گفت من یه مار، یک مار کشید، زبونش هم داره تکون میده و دم بلندی هم داره. گفت مردم کدوم یکی صحیح نوشتیم؟ قضاوت مال کیه؟ مال بی سوادا. عیدت میده اصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار. از دردهای مولا علی حضرت خیلی رنج برده، ولی یکی از دردهایی که میناله اینه: از دهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. اخه منو با کی مقایسه میکنن؟ چی دارن میگن تو جامعه؟ بی سوادا باید قضاوت کنن؟ میرزای قمی بالاتره یا اون نقال تو قهوه خونه؟ جمعیت هم گفتن بابا این نجف میخورده میخوابیده، کاری نکرده. میرزای قمی اونقدر رنجیده شد اسمشو عوض کرد، گذاشت قمی، معروفه تو شرح حالش نوشتن. برگشت و درس و بحثشو شروع کرد و دیگه میگن تو محدوده نرفت. مثلا آقا ما مبانی اندیشه رو وقتی از یک جامعه گرفتیم، این حرف مولا امین تو فواید المدنیه صفحه 226، ما مکلف به معرفت نیستیم. خب اجازه بدید من بحث و همین مقدار امشب جمع‌بندی کنم، این کافی باشه. ولی عرض میکنم بحث نیمه کار است، نیاز به بررسی بیشتری داره. خلاصش اینگه و من ازلم و ممن کتم شهادتن اندهو من الله، چه کسی ظالم تر است از اون که گواهی و شهادتی که از طرف خدا پیش اوست مخفی کنه. یه شهاداتی از طریق پیغمبر و امام به ما رسیده، کتمان حقایق دینی گناه بزرگیست. یه گواهی و شهادت از طریق عقلی که خدا به ما داده، کتمان اون هم گناه بزرگیست. علی دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنیم، حریم هر کدام رو در جای خودش نگه داریم. در بین پیروان و یاران ائمه خدا علیهم السلام بودن کسانی که فهیم، عاقل، زیرک، پردرک، با معرفت، اینها خیلی ارزنده بودن، مقامشون هم در پیش ائمه مقام خاصی بود. بودن افرادی هم که دلبستگی داشتن اما سطحی، بر مبنای معرفت سطحی. هفته قبل اگر یادتون باشه در بحث امام عصر علیه السلام مخصوصا تأکید کردم معرفت ما به امام عصر معرفت ریشه‌ای آگاهانه است یا معرفت تقلیدی گذرا. اونایی که معرفت دارن چجوری هم؟ واقعا اجازه بدید اینجا بازی عرض ادب امام عصر بشه برم جلو. اگر واقعا معرفت نسبت به امام باشه، الان امام عصر علیه السلام به من بفرماین، به هر یک از ماها بفرماین شما باید گردنت زده بشه، خم به ابرو میاریم. اگه معرفت باشه، امام حجت خداست، هرچی او بگه چشم. امام حرفی بی اساس نمیزنه، اشتباه نشه. ولی اگر امام فرمود معرفت باشه، میگه هرچی از دوست رسد جمله نکوست. اما اگر معرفت ما ضعیف باشه، امام علیه السلام بگه آه این مال تو باید بدی به فلانی، آقا حالا نمیشه ما رو این دفعه معاف کنید، یک کمی به ما مرخصی بدید، این معرفت نیست. اونهایی که معرفت رو داشتن، یه نمونه بارز روز عاشوراست. چه معرفتی؟ عرض کردم شب عاشورا خیلی ها بودن، روز عاشورا یه عده موندن. اون خالص خلص هایی که اینی که من عرض کردم، ممکنه در مرحله اول تعجب کنیم، امام بگه میخوام گردن تو بزنم، بگم چشم بفرمایید آماده است، ممکنه تعجب آور باشه، مگه روز عاشورا ندیدیم، شب عاشورا ندیدیم؟ خلصا امام فرمود برید. کجا برم آقا؟ یه بار که بیشتر کشته نمیشم، به خودت قسم اگه 70 بار، یکی دیگه فرمود 1000 بار منو بکشن و زنده کنن، بکشن و زنده کنن، دست از شما بر نخواهم داشت، با حالی که یه بار بیشتر ما رو نمیکشن. این معرفت و این عشق و این پیگیری کار رو به اونجا میرسونه که خود امام حسین در روز عاشورا، بعد از امام حسین، از امام سجاد تا الان وجود مقدس امام عصر علیهم السلام، قرنهاست خطاب به شهدای کربلا السلام علیکم یا انصار دین الله و اودائه، کلمه ود و مودت رو دقت بفرمایید، قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودت فی القربا. میگن مودت با محبت فرق میکنه، اودا با احبا فقط مرادف هم نیستن، یه معنای دقیق تری داره. معنای دقیق تر چیه؟ مودت دوستی با اونها، دوستی با دوستانشون، دشمنی با دشمنانشونه. محبت فقط میتونه دوستی هم باشه، اما اگه مودت گفتی با خودشون، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم، لذا تا آخرین لحظات هم می ایستادن از کوچک و بزرگش السلام علیکم یا انصار دین الله. یکی از این انصار دین الهی کودک 6 ماه است، سن 6 ماهه، ولی مقام خیلی بالاست که جزء این خطاب السلام علیکم یا انصار دین الله است. یه نقل اینه که آقا اومدن در خیمه خداحافظی کنن، بچه رو آوردن، آقا این بچه خیلی بیتابی میکنه، شاید خدا میخواد در عالم جانبازی همه رو یه جوری در کربلا به رخ بکشه. حضرت وقتی بچه رو در آغوش گرفتن، یک نقل اینه، همین جوری که داشتن با بچه ودا میکردن یا بچه رو میبوسیدن، یه وقتی این بچه‌ای که قدرت حرکت و رمق نداشت شروع کرد تو دامن آقا به دست و پا زدن. چی شد؟ بچه همش حرکتی پیدا کرد، دیدن تیر حرمله آمده، گوش تا گوش این کودک شش ماهه را بریده. آقا دست آوردن زیر گلوی علی اصغر، مشتی از این خون رو تو کف دست به بالا پاشیدن، فرمودن خدایا این، عرض کردن خدایا این قربانی کوچولو رو هم از ما قبول کن. یه وقت دیدن آقا ابی عبدالله دیگه تو خیمه نیومد، راشو کج کرد رفت پشت خیمه، با غلاف خنجر این ماسه ها رو کنار زد، یه قبری برای این کوچولو ایجاد کنه. رباب همسر با وفای ابی عبدالله، خیلی با وفاست، اونقدر با وفا که بعد از عاشورا میگن معمولا زیر سایه نمیرفت، تو آفتاب میشست. میومدن دو سالم بیشتر عمر نکرده بعد از کربلا، میومدن اعتراض میکردن، میگفت بدن پسر پیغمبر رو تو آفتاب گذاشته بودن. یه وقت پشت خیمه ها اومد، یبن رسول الله حسین جان بگذار یک بار دیگر با این فرزندم ودا کنم، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله.